أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که اگر کسی که نصف خونه رو داره، نصف اون خونه رو بفروشه. من لهو نصف دار با نصف تلک دار. بهش میگیم منظور چی بود؟ میگه منظورم نصفه خودم بود. خب میگیم باش. منظور چی بود؟ منظورم نصفه دیگری بود. میگیم باش. منظور چی بود؟ منظورم 25% از مال خودم، 25% از مال اون بود. میگیم باش. اما یه وقت میش میگیم منظور چی بود؟ میگه نمیدونم، من توجه به این نداشتم، من صرفا توجه به این لفظ نصف خونه داشتم، نصف این خونه رو فروختم. حالا سوال اینه، آیا بر نصفه خودش حمل میشه یا بر نصفه در حقیقت مشا؟ بحث کردیم. امروز فرض دیگری رو میخوایم مطرح کنیم. فرضی دیگر، حال فرض کنیم که مالک نصف ولی یا وکیل در نصف دیگر هم باشد. در این فرض آیا در احتمالین پیش گفته تغییری حاصل می شود یا نه؟ بنده نصف خونه مال خودمه، نصف خونه هم ولی هستم نسبت بهش. این خیلی اتفاق ممکنه بیفته، مخصوصا وقتی یک مالی ارث میرسه. فرض کنید بنده خودم حالا نسبت به سهم الارث خودمه، یه برادر کوچیکی دارم مثلا، یا به هر طریقی من ولیش هستم و نسبت اونم ولایت دارم. حالا آمدم منزل به ارث رسیده را فروختم نصفش رو. حالا ما دیروز گفتیم دو احتمالی، یکی که در نصفه خودش واقع شده باشه، یکی که نه، در نصفه کل مال که میشه 25% از مال من، 25% از مال او. علیکم السلام. شیخ میفرماید دانستی که وجه حمل بر نصف مشاع، یعنی اون که 25% از مال این، 25% از مال اون، ظهور لفظ نصف بود و وجه حمل بر نصف مملوک دو امر بود. یک، گفتیم بگیم چون مقام تصرف است، نصف گفته شده به نصف مختص حمل می شود. دو، وجه دوم این بود که بگیم چون انشاء بی اساساً ظهور در بیع لنفسه دارد، چون انشاء بی اساسا ظهور در بیل نفسه دارد، نصف گفته شده به نصف مختص حمل می شود. این محصل درس دیروزمون بود که وقتی مرددیم، چرا مرددیم؟ وقتی منی که نصف خونه رو دارم میگم نصف خونه رو فروختم، چرا مرددیم؟ بین این که بنده کدامش بوده؟ به خاطر اینکه اولا من گفتم نصف، گفتم نصف خونه، نصف خونه یعنی 50% خونه. چرا 50%؟ خودم باشه 50% کل خونه میشه 25% از من، 25% از تو. یکی ظهور لفظ نصف. طرف مقابل میگفتیم دو بچه داره، یکی که من بگم چون مقام مقام تصرفه، وقتی من میگم به تو که نسبت دار، مقام مقام تصرف، من دارم بی انجام میدم، دارم تصرف در این مال انجام میدم، چون بی کردن نحوی از تصرف در ماله، من دارم تصرف در این مال انجام میدم. وقتی تصرف میکنم مقام مقام تصرف، یعنی من مال خودم را دارم تصرف میکنم، در مال خودم دارم تصرف میکنم. وجه دومش این بود که آقا انشاء بی، کلن بی کردن، بی نمودن، ظهورش در اینه که من در خودم دارم بی میکنم. خب شیخ میگه که، شیخ میفرماید الف اگر تعارض را صرفاً میان شماره یک و احتمال نصف مشاع بدانی، در این صورت احتمال نصف مملوک منتفی است. چون با وجود وکالت و ولایت، چون با وجود وکالت و ولایت انصراف به نصف مختص مخدوش است. ببینید شما میگید چون مقام مقام تصرفه، نصف گفته شده به نصف مختص میره. این میگیم تو جلسه دیروز حرف خوبی بود، من بودم با یه آدم غریبه ای، من دارم تصرف میکنم، ولی من وقتی خودم ولی هستم مقام مقام تصرفم باشه، شاید من به عنوان ولی دارم تصرف میکنم. مقام مقام تصرف نشون میده یعنی من در مالی که حق دارم تصرف کردم، بیشتر از این که نشون نمیده. مقام تصرف میگه تو در مالی که حق داری تصرف کردی. حالا من وقتی باشم با یه غریبه، مالی که حق دارم مال خودمه، میگیم ظهور در مال خودم داره. اما اگر من باشم و کسی که من ولی او هستم، مقام مقام تصرفم باشه، من نسبت به هر دوتاش حق دارم. لذا اگر تعارض بین این، یعنی که نصف مشاع ظهور در نصف مشاع داره، اگر مرادت این باشه حمله بر نصف مملوک، اگر مرادت این باشه که این که لفظ نصف یه طرفه، چون مقام مقام تصرف هست یه طرفه، مقام مقام تصرف هست اینجا کارایی دیگه نداره. اما به اما اگر تعارض را میان شماره دو و احتمال نصف مشاع قرار دهی، باز هم تعارض برقرار است و ما معتقدیم که احتمال نصف یعنی نصف مشاع مقدم است. دقت کنید، در شماره یک اصلا تعارضی وجود ندارد و احتمال نصف مشاع هست که کارسازه. دقت می‌فرمایید دیگه، من یه بار دیگه قصه شو بگم. شما یه خونه است، نصفش را فروختی، نصفش هم تو مالکی. اینی که فروختی آیا بر نصفه خودت بار شده یا بر نصفه مشاع از مال همه؟ دو تا وجه دیگه. میگیم لفظ نصف یعنی 50%، 50% یعنی مشاع، 50% کل این ملک که میشه 25% از ملک من، 25% از ملک او. ولی میگیم چون مقام تصرفه گفته شده نصف، نصف یعنی 50%، ولی یعنی 50% خودم. حالا میگیم اگر تصرف بین تعارض بین نصف بود، کلمه نصف که ظهور در نصف مشاع داشت و مقام تعارض، مقام تصرف، اینجا وقتی من ولی هستم مقام تصرف نمیگه من در مال خودم بودم، مقام تصرف بوده شاید مال مولا علی هم داشتم معامله میکردم. بنابراین از این دو احتمال، این احتمال تصرف ساقط میشه، نصف مشاع میاد بالا. حاصل الف اینه که احتمال نصف مملوک چیه؟ منتفی است. فقط و فقط میشه نصف مشاع. اما اگر تعارض را میان شماره دو و احتمال نصف مشاع قرار بدیم، بگی لفظ نصف یعنی 50%، میشه نصف مشاع. از طرف دیگه انشاء بیع اساسا ظهور در بیع لنفسه دارد. هر کی میگه بیع تو اولا و به ذات، یعنی بیع تو لنفسی مال خودم. حالا تعارض هنوز برقراره، من درسته ولی هستم، ولی وقتی میگم بیع تو، ظهورش در بیع لنفسیه، برای خودمه. پس این دو تا طرف کفه هنوز با هم دیگه تعارض دارن. معلوم نیست این بیعه نسبت به 50% خودم واقع شده یا نسبت به 50% مشاع. جناب شیخ میفرمایند درسته اینجا تعارض برقراره، ولی من عرض میکنم به شما به نظر بنده احتمال نصف مشاع مقدمه، یعنی 25% از مال من، 25%. چرا؟ دقت کنید، احتیاج به توضیح داره. زیرا ظهور اطلاقی نصف مقید ظهور اطلاقی بیع است. این جمله رو باید توضیح بدیم. شیخ میگه ظهور اطلاقی قید یعنی نصف مقید ظهور اطلاقی بیعه. ما اول مشخص بکنیم، یک، نصف ظهور دارد در نصف مشاع. وقتی میگیم ظهور داره یعنی چی؟ یعنی اندل اطلاق بران حمل میشود. دو، بی ظهور دارد در بیعه لنفسه، یعنی اندل اطلاق بران حمل می شود. خب این دو تا طرف اما هم تعارض دارن دیگه. من گفتم به تو نسبت دار، نصف که میگم ظهور در نصف مشاع داره، بی که گفتم به تو ظهور در بیع برای خودم داره، نسبه خودم رو فروختم. حالا دقت بفرمایید. سه، چون نصف قید برای بی قرار گرفته، تو پرانتز می‌نویسید در متن معامله، ظهور قید حاکم بر ظهور مقید، تو پرانتز می‌نویسید بی، ظهور قید تو پرانتز می‌نویسید نصف، حاکم بر ظهور مقید است. بحث اصولیه. ببینید، میگیم به تو که نسبت دار، مفعول، فاعل، نه همه به نوعی قیدن دیگه، قیود جمله هستن. الان این نصف قید برای این بیعه، پس بی یعنی بیعه تو چی رو قید خورده، چه چیز را؟ پس ببین بی میشه مقید، میشه مقید، مقیده به چیه؟ به نصف میشه قید. حالا این برای خودش یه ظهور داره، این برای خودش یه ظهور داره، دو تا ظهور اینا با هم دیگه در تعارضه. ما کدام ظهور را مقدم کنیم؟ میگن ظهور قید از ظهور مقید اقواس. اینی که بحثش چیه، دلائلش چیه، جاش اینجا نیست، بحث اصولی. من صرفا یک مثال بزنم، چه بسا راه گم کن باشه، ولی مطلوب شیخ ثابت میشه برایشون. میگی رأیتو اسدن یرمی، یرمی، دقت بفرمایید، اسد ظهور در چی داره؟ ها؟ حیوان مفترس. یرمی صفت برای رأیتوه یا صفت برای یرمیه؟ ادبیات یادم رفته. ها؟ چی؟ احسنتو. من چی گفتم اگه؟ تو یا خواهش دارم، یرمی صفت برای رأیتوه یا برای اسده؟ ادبیات یادم رفته نقطه سر. ها؟ برای اسده دیگه. پس یرمی میشه قید، میشه قید اسد، درسته؟ ظهورش چیه؟ اینو بذار پایینش بنویسم، مقید. خب یرمی ظهورش چیه؟ تیر انسان میزنه یا حیوان؟ انسان، میشه قید. حالا ما یه مقید داریم، یه قید داریم. مقید ما ظهورش میگه حیوانه، میگه من حیوان دیدم. قید ما ظهورش میگه من چی دیدم؟ انسان دیدم. ظهور قید و مقید دارن با هم دیگه دعوا میکنن، ظهور قید و مقید دارن با هم دیگه چیکار میکنن؟ دعوا میکنن. مقید میگه تو حیوان دیدی، چون اسده، اسد ظهور در حیوان مفترس داره. قید میگه نه، تو چی دیدی؟ انسان دیدی. تو دانشجو انسان دید. میگن خب ببینید چرا همه عقلای عالم وقتی به این جمله نگاه میکنن رأی تو اسدن یرمی، من یه دفعه این شبهه رو مطرح کرده بودم براتون، گفته بودم رأی تو اسدن یرمی، حالا ما روی یرمیش بگم این سوال، همه شماها تا حالا تا بهتون میگفتن رأی تو اسدن یرمی میگفتین ها، این نشون میده که اسد در معنای مجازی به کار رفته. خب من از شما سوال میکنم چرا یک کدوم از شما نیومدید بگید نشون میده که یرمی در معنای مجازی استفاده شده؟ یرمی در اسد در معنای خودش به کار رفته. شما رفتی یه شیری رو دیدی، خب مثلا یه سری تیر و اینا جلوش کشیدن با دست میزد به این تیرا، یا اینقدر داشت این شیره، خب مثلا میشد معنای حقیقی، اینقدر این شیر با سرعت میرفت و حیوان را میگرفت گویی نمیرفت تیر میزد، میخوای اینو بگی؟ یا اون مثال فلحمام، فلحمام روشنتره، من قبلا هم برای شما شبهه‌شو مطرح کرده بود، فلحمام همه شما رأی تو اصلا فلحمام بگید ها معلوم شد یک رجل شجاعی دیدی، چرا یک کدومتون نگفتید آقا شاید من شیر را در هوای خیلی گرم و شرجی دیدم؟ فلحمام مجازی استفاده شده، میخوام استفاده کنم از جنگل گرم شرجی، به جای جنگل گرم شرجی گفتم حمام. بله شما این ببخشید، شما این اینو به کار نمیبرید وقتی یه جایی هوا خیلی گرم میشه بگید حمومه؟ خب این جنوبه، چون همیشه همینطوره، جنوب چون همیشه هوا گرمه اینجوریه، ولی ماها که میگیم میگیم آقا اصلا. خب احسن، ببینید ریشه اینا ادعاشون اینه، میگن آفرین سونامی، ریشش چیه؟ خوب دقت کنید، ریشش اینه که ظهور قید، ببینید ظهور اطلاقی قید مقید، ظهور اطلاقی مقیده. حالا در ما نحنفی ما گفته شده به تو که ظهور اطلاقیش به یه لنفسیه، نسبت دار ظهور اطلاقیش نسب مشاعه، نسب قیده به توه، ظهور اطلاقی نسب مقدم است از ظهور اطلاقی بی. لذا جناب شیخ میفرماید که پس ما نتیجه میگیریم که احتمال نسب مشاع مقدم است. ببینید عبارتتون رو تا اینجا همه قیده، نه این اونا قیده برای اینا. از کجا بخونم؟ ثم انه لوکان، ثم انه لوکان البائع وکیلا فی بیع نصف او ولیا مالکه فهل هو وکل اجنبی، آیا این بحث مثل بحث قبل یا تغییری توش ایجاد می شود؟ شیخ میگه وجهان، دو وجه، مبنیان علا ان المعارض لظهور نصف المشاء خوبن صراف و لفظ البیع الى مال البایع فی مقام تصرف، ها لفظ المبیع الى مال البایع فی مقام تصرف او ظهور تملیک فی الاصاله الاغوا هو الاول. می فرماید که آیا اینم مثل قبلی هست؟ در قبلی جناب شیخ چه می فرمود؟ دقت کنید، می گفتیم اگر گفته شده باشه نصف، گفته شده باشه نصف و در حقیقت من نمی دونم که کدامش هست، جناب شیخ فرمود دو احتمال اینجا وجود داره که ما باید چه کار بکنیم. اینجا میگه اگه حالا آیا اینم مثل بحث قبلیه یا نه؟ شیخ میگه وجهان، دو وجه اینجا وجود داره. دو وجه مبنی بر چیه؟ الف، تخته دقت کنید، الف الا ان المعارض لظهور نصف، نصف ظهور در چی داره؟ پس فی جار مجموع مترقب ظهور، اونی که معارضه می کند با ظهور نصف، ظهور دارد نصف در مشا، معارضش چیه؟ آیا انصراف لفظ مبیع است به مال بایع در مقام تصرف؟ یعنی وقتی میگید نصف مبیع چه اینجا؟ بالاش میمیسید نسبت دار، نسبت دار. میگن آقا ما کاری نداریم نصف در عالم واقع چه معنایی داره، اینی که نصف در مقام تصرف من آمده این دلالت داره بر این که مال بایع بوده، مراد مال بایع بود. پس اگر گفتیم که معارض با ظهور نصف بحث مقام تصرف است یا نه، او ظهور تملیک فی الاصاله، یا ب یا معارض ظهور نصف عبارت است از ظهور تملیک در بیع لنفسه، فی الاصاله یعنی بیع لنفسه، یعنی اصالتا مال من باشه، نه وکالتا، نه ولایتا، نه فضولا، اصالتا. پس دو تا وجه. حالا میفرماید که الاقواه و الاول به نظر ما این است که اون وجه اولی را بپذیریم، لان ظهور تملیک فی الاصاله من باب الاطلاق و ظهور نصف فی المشاء و ان کان کذلک، ظهور تملیک در اصالت من میگم به تو یعنی برای خودم، اگرچه بله ظهور تملیک در اصالت هست از باب اطلاق، یعنی وقتی اطلاق به کار بره تملیک یعنی من برای خودم، اما و ظهور نصف فی المشاء است، پس با هم دعواشون میشه، و این کانه کذالک عزن، ظهور نصف هم در مشاء اگرچه همین جوری هست یعنی از باب اطلاق، الا ان ظهور المقید واردون على ظهور المطلق، ظهور مقید وارد بر ظهور مطلق است. دقیق بفرمایید جناب شیخ از عبارت وارد استفاده میکنه، ما از عبارت حاکم استفاده کردیم، من تو جزء خودم نشم وارد و حاکم، چون عرض کردیم ما حاکم دو اصطلاح داره، یک اصطلاح عام داره که در مقا که به معنای هر نوع تقابلی که پیروزمندانه است، یک طرف قید میاد تقیید میزنه میگیم حاکمه، خاص میاد عام را تخصیص میزنه میگیم حاکمه، ورود داره میگیم حاکمه، حکومت داره میگیم حاکمه. پس یه اصطلاح، خاص داره حکومت در مقابل وروده، که تو اصول مظفر خوندید که حکومت یعنی تصرف در دلیل محکوم توسعتن او تزیغن، از سلاتو از توافو سلاتون، ورود یعنی دلیل معارض میاد اصلا موضوع دلیل مورود را بر می داره، مثال زدیم براتون، گفتیم مثلا اماره نسبتش با اصل عملی وروده. چرا؟ چون موضوع اصل عملی عدم و دلیله، عدم و دلیله، اماره دلیله. وقتی اماره میاد تا اومد موضوع اصل عملی را، لذا وارد. حالا جناب شیخ اینجا کلمه وارد را به کار میبره، یعنی وقتی که قید میاد اصلا ظهور اطلاقی مقید را بر میداره. ادعای جناب شیخه، وقتی ظهور اطلاقی قید میاد ظهور اطلاقی مقید را بر میداره، دیگه ظهور اطلاقی نداره. خب اینم از این مطلب. بله
ظهور کلام با در نظر میگیریم
توی چیز ترکیبی،
جدا جدا در نظر گرفته
جنبشه. اتفاقا ما الان اینجا جدا مجموعه در نظر گرفتیم. ببینید ما با سه شماره که کردیم کاملا روشن کردیم، جدا جدا گفتیم نصف بر چی ظهور داره، بی در چی ظهور داره، بعد در شماره سه آمدیم ترکیب کردیم، گفتیم حالا که ترکیب میشه ظهور جدیدی خلق میشه، ظهور جدیدش هم ظهور معید قیده. خب این هم از این مطلب. بریم سراغ عبارت شهید، عبارت شهید ثانی در مقام. این رو ما به عنوان اشکال اول بر مطلب گرفتیم، اشکال دومش میمونه برای روز شنبه. خب اشکال اول، یک، بحث تقدم ظهور قید نسبت به مقید مشروط به این است که مانعی در کار نباشد. مشروط به اینه که مانعی در کار نباشد. مثل همه مواردی که ما در اصول بحث میکنیم دیگه، اگه یه جای مانع در کار باشه، مثلا فرض کنیم من گفتم رأیت و اسدن فی الحمام، بعد شما بدونید هوا شرجیه گرمه، بعد من قبلش هم اومده باشم گفته باشم که قبلش هم اینطوری بگم مثلا مشیت و فی الحمام در حالی که مثلا درختانش سر به فلک کشیده بود و ابرها چون لیف پایین می آمد و رأیت اسدا فی الحمام. خب این معلوم میشه که اینجا برعکس شده قصه. ما همه مواردی که میگیم در مواردی که مانع در کار باشه نیست. دو، اما در ما نحن فی مانعی است که ظهور مقید را تقویت می کند. سه، و آن اصالت القصد و الاراده است. توضیحش رو بدم دیگه، حالا نمی نویسم. مرحوم ما اولا تعیین یه نکته رو با هم دیگه به نتیجه برسیم. اگر یه عاقلی یه کاری میکنه، اصل این است که قصد دارد یا اصل این است که قصد ندارد. یعنی من مثلا اگر این ماژیک رو گذاشتم اینجا، اصل این است که بنده قصد داشتم که اینو گذاشتم اینجا، توجه داشتم. خب حالا مرحوم شهید ثانی، مرحوم شهید ثانی در بحث بیع فضولی گفته بودن کسی که بیع فضولی میکنه قاصد نیست. کسی که بیع فضولی میکنه قاصد نیست. درسته اینجا نصف ظهور دارد در نصف مشا که نصفش بشه بیع فضولی اون طرف، 25% من 25% او، ولی اگر نصف بخواد بر ظهور خودش باشه یعنی بنده قاصد نبوده ام. پس معلوم میشه اینجا اصالت و قصد جدی تره. آدم قاصد بوده، اگر من نسبت دار معامله کردم قصد داشتم، بنابراین در اینجا اصالت القصد میاد مقدم میشه بر ظهور اطلاقی نسب. چون اگر شما بگی نسب مشا یعنی بنده قاصد نبودم. تکرار میکنم، یک، بحث تقدم ظهور قید نسبت به مقید مشروط به اینه که مانعی در کار نباشه. در مانع نفی مانعی است که ظهور مقید را تقویت میکنه. مقید ما بیعه، بیع ظهورش در بیع لنفسیه، نصف ظهورش در بیع فضولی میشد. خب اگر نصف را بر ظهور خودش که بیع فضولیه بذاری یعنی بنده قاصد نبودم به گفته شهید ثانی. اصلی است که من قاصد بودم و اگر من قاصد بودم یعنی بیع بر خودم کردم، پس نصفه خودم رو فروختم. جواب از اشکال، دو تا جواب میدیم به اشکال. اولا ما در جای خودش گفتیم حرف شهید ثانی غلط. یعنی چی؟ کسی که بیع فضولی میکنه قاصد نیست، یعنی حاضله، یعنی ساهیه، یعنی مجنونه، چیه؟ یعنی چی میگید؟ اصلا معنا نداره. میگید کسی که به فضول میکنه قاصد نیست، پس چیکار میکنه؟ دیگه میشه. پس ما همونجا رد کردیم، گفتیم اتفاقا قاصده، خوبم قاصده، کاری که انجام داده از رو قصد انجام داده. پس اولا حرف شهید ثانی در جای خودش ثابت کردیم که غلط اندر غلط است. اون یه بحث دیگه است. شهید ثانی گفته قاصد، اگه حق قصد نداشته باشه که اینجا اصالت القصد نمیاد، اصالت القصد نمیاد. شما میگید اصل این است که انسان کارهاش رو با قصد انجام میده، اگر به فضولی میخواست انجام بده قصد نداشت، این یه چیز دیگه است دیگه، اون میشه ظهور اطلاقی به تو. ما اولا گفتیم حرف شهید ثانی غلطه، اندر غلط است. یعنی چی بایه اگر فضولی باشد قصد ندارد؟ که بعد بگیم اصالت القصد در فعل هر عاقلی باعث میشه که معامله معامله فضولی نباشد. و ثانیاً این حرف را مرحوم شهید ثانی در مورد بیع فضولی زده. صورت مسئله ما این است که بنده ولی بودم، بیع فضولی نکردم، اصلا ربطی به محض ما نداره. بنده ولی بودم، حق داشتم معامله کنم، پس اصلا ربطی به بحث ما نداره. میشه فضولی، بله، از اونجا بله جواب هستی جام. جواب اوله،
یه جواب دیگه نمیشه داد که در تعاوض بین دو تا اصل لفظی قصد و اصالت ظهور، اصالت قصد چرا مقدم بشه؟
اینجا اصالت قصد در حقیقت اگر با اصالت یعنی با ظهور مقابله میکرد، ما اصالت رو به ظهور میدادیم. حالا اجازه بده اینجا ما آوردیم، ببینید عبارت رو دقیق انتخاب کردیم، نوشتیم در ما نحنفی مانعی است که ظهور مقید را تقویت میکنه. یعنی ما دو تا ظهور داریم، یکی ظهور بی، یکی ظهور نصف، اینا دارن با همدیگه دعوا میکنن. پس ما این اصالت القصد میاد میره رو دوشه یه ظهور سوار میشه، اونو سنگینش میکنه. خب اما ما ذکره و شهید و ثانی، یه لحظه این کتابتو به من بده آقای. اما ما ذکره و شهید و ثانی اما ما ذکره الشهید الثانی من عدم قصد الفضولی الى مدلول لفظ، اینی که شهید ثانی گفته که قصد ندارد فضولی نسبت به مدلول لفظ، و ان کان مرجعه الى ظهور وارد على ظهور المقید الا انه مختص بالفضولی، اگرچه مرجع این فرمایش شهید ثانی کجاست؟ به این است که ظهور وارد بر ظهور مقید دارد، الى ظهور وارد على ظهور المقید، یک ظهوری دارد که این ظهور وارد است بر ظهور مقید. بگیم ظهور مقید یعنی نصف. اون موقع اینی که ظهور دارد به شما که عرض بکنم عدم قصد، یک این که اگر فضولی باشه عدم قصد داره، مرجعش به یک ظهوری هست که وارد است، یعنی از بین میبرد ظهور مقید را، الا انه مختص بالفضولی، اختصاص به فضولی دارد. اونم جمله این کان مرجع الى ظهور وارد الى ظهور المقید در حقیقت یعنی کمککار ظهور مقید می شود، با این بیانی که توضیح دادیم. الا انه، هو رو بزن به ما ذکره و شهید و ثانی، مختص بالفضولی، لأن القصد الحقیقی موجودن فی الوکیل والولی، فرمایش شهید ثانی این بود که قصد حقیقی در فضولی نیست، وکیل و ولی که قصد فضولی دارن. فالاقوا فیهما الاشتراک فی الوی. خب جناب شیخ فتواتون رو بفرمایید. شیخ می فرماید که ظهور بعتو که نسبت دار در نصف مشاع از مال خودش و مال دیگریه. فالاقوا فیهما الاشتراک فی البیع تحکیما لظاهر نصف، ما ظاهر نصف را غلبه می دهیم. الا اشکال دوم هست که فردا واردش میشه، یعنی جلسه آینده واردش میشه. فقط من یه نکته رو بگم، یک بحث رو ما فقط منقح نکردیم. جناب شیخ شما گفتی که شاید دقیقه فرصت داریم اینو بگم، یه بحث رو ما سر درس مشخص نکردیم، دلیلش هم این بود که دیروز اون مبحثی رو شروع کردیم ننوشتیم که کامل جزوه پیاده بشه، از بیرون گفتیم یه سری ابهامات سر منشأش همونه. جناب شیخ شما فرمودید که دو احتمال وجود داره، دو احتمال وجود داره که نصف، که وقتی کسی میگه بعتک نصفت دار، بازگشتش به نصف مشاع خودش و دیگری باشه یا بازگشتش به نصفه خودش باشه. درسته؟ آخر سر که نتیجه گرفت شیخ گفت نصفش میشه نصف مشاع، میشه نصف مشاع. حالا سوال ما اینه اون چرا بشه نصفه خودش، چرا بشه نصفه خودش؟ احتمال اون برش چیه؟ ببین احتمال این بر که ظهور لفظ نصفه، نصف یعنی 50%، 50% یعنی 50% کل مال. وقتی من نصفشو دارم تو نصفشو داری، 50% کل مال یعنی 25% از من، 25% از تو. حالا اگر اون برش رو میگفتیم، میگفتیم نه یعنی نصف مختص، یعنی نصف خودش، وجهش چی بود؟ دو تا وجه داشت. وجه اول این که بگیم چرا، بگیم به خاطر این که بیعتوکه ظهور اطلاقیش در چیه؟ در بیعه لنفسه. دو این که بگیم مقام تصرف این اقتضا رو میکنه. اون عبارت رو ببینید، الاقواه و الاول، تو عبارتی که همه امروز خوندیم، میگه آیا اینجا هم مثل این است که اجنبی باشه؟ میگه دو وجه هست. یک این که مبنی باشد برای این که معارض ظهور نصف انصراف لفظ مبی الی مال باشه در مقام تصرف یا ظهور تملیک در اصالت باشه. جناب شیخ میگه به نظر من احتمال این که اگر بخواد تقویت بشه بگیم اونی که سبب میشه ما بگیم نصف، اون مقام تصرفه، بگیم نصف مختص، اون مقام تصرف، و مقام تصرف در مانع نفی منتفی، مادر که من میتونم به هر دوش تصرف بکنم. در حالی که ما این سوال برامون مطرح هست که چه وجهی داره که ما اینجا بگیم الاقواه و بر اول، یعنی بگیم اونی که باعث میشود، اونی که باعث میشود ظهور نصف بشکنه مقام تصرفه. یا دومی هم میتونه ظهور نصف رو بشکنه؟ جواب شیخینه، میگه نه، دومی نمیتونه ظهور نصف را بشکنه. چرا؟ چون نسبت دومی با ظهور نصف میشه نسبت ظهور اطلاقی قید و ظهور اطلاقی مقید، اون نمیشه. حالا از این عبارت جناب شیخ من استفاده میکنم که در مسئله بالا، در مسئله لوبا عمل لهو نسبت دار نسبت تلکت دار، اینجا باید حمل بشه بر نسبه خودش، که تو عبارت جناب شیخ صرفا این دوتا احتمال را جناب شیخ ذکر میکنه و در حقیقت بیان سریعش فقط اون آخره، یعنی فیبقا آخر، یعنی همین از ثم انه لو کان بحث امروز اون خط بالا، فیبقا ظهور البی فی وقوع ایده نفس البایه و انصراف لفظ المبی فی مقام تصرف الی مال المتصرف سلیمین عن المعارض فیفسر به ما اجمال لفظ المبی. این در مورد باز ما نحنفی جناب شیخ نگفته، در مورد اون بیغانم گفته که دیروز توضیح دادیم. ولی من اگر بخوام صراحتا استفاده کنم با توجه به اینکه الاقواه و الاول جناب شیخ پای میگه، فتوای جناب شیخ تو مسئله بالایی هم روشنه، پس دقت کنید فتواش متفاوت شد جناب شیخ، اشکالی هم نداره. جناب شیخ میگه اگر کسی لوبا عمل له نسبت دار نسبت تلکت دار، اگر فضولی باشه حملش بر نسب مختص. چرا؟ به خاطر مقام تصرف. اگر ولی باشه مقام تصرف که منتفی میشه، میاد ظهور اطلاقی بی که مقید باشه ظهور اطلاقی قید میشکنتش. لذا چون صراحتا جناب شیخ فتوا نداده بود من جا باید تکرار میکردم، جناب شیخ در بحث فضولی میگه میگه حمل میشود بر نصف مختص، در مسئله ولی و وکیل میگه هم میشود در نصف مشا. اینم تأکید کنیم روش. از کجا استفاده این مسلم میکنن؟ صدامم گرفته ببخشید، از الاغواه و الاول که میگه تعارض حقیقی باید بین اون مقامه در حقیقت تصرف باشه، چون در اولی مقام تصرف بود فتوا اونجوری شد، در دومی چون مقام تصرف شکسته شد فتوا عوض میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.